صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 14 تیر ماه 1394 برابر با 5 ژوئیه 2015 میلادی. از اینجا که ما ایم تا جایی که شما ایم، یه پل بین ماست، پلی به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر حسن حسنی، در بخش فنی در تحریری رضا جمالی و نوشین سید حسینی هم با خبرها. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم همراه با نوشین.
سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف از تحریم ها را جلوگیری از رسیدن ایران به جایگاه شایسته تمدنی خواند. رهبر جمهوری اسلامی که روز شنبه خطاب به استادان دانشگاه ها سخن می گفت، افزود هدف دشمنان از تحریم ها مسئله هسته‌ای یا مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم نیست. آقای خامنه‌ای در ادامه تحریم کنندگان را متهم به پرورش تروریسم و مرکز اصلی ضد حقوق بشر خواند. ایران و 6 قدرت جهانی برای رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها در وین سرگرم رایزنی هستند و ضرب العجل نهایی برای دستیابی به این توافق 16 تیر ماه تعیین شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای گفت تحریم‌های اقتصادی و مالی اروپا و آمریکا در روز توافق همزمان با آغاز اقدامات ایران لغو می‌شود. او در این حال افزود که مشکل همزمانی هنوز باید حل شود. آقای عراقچی شنبه شب در مصاحبه با تلویزیون ایران در مورد اینکه توافقنامه رسما امضا خواهد شد یا نه گفت از آنجایی که این توافقنامه یک برنامه جامع اقدام مشترک است، ممکن است به صورت مکتوب امضا نشود، اما صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به منزله امضای این توافق است. آقای عراقچی همچنین گفت ممکن است برخی متون ظرف 1-2 روز آینده در سطح معاونان نهایی شود. هیلاری کلینتون پیشتاز اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی در آمریکا نسبت به بسته شدن توافقنامه هسته‌ای محکم و قابل راستی آزمایی میان ایران و 6 قدرت جهانی ابراز خوشبینی کرده است. خانم کلینتون که در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما وزیر خارجه آمریکا بود، روز شنبه در یک سخنرانی مربوط به رقابت‌های ریاست جمهوری در ایالت نیوهمپشیر گفت امیدوار است که توافق نهایی هسته‌ای به تمایل ایران برای ساخت سلاح‌های اتمی خاتمه دهد. تهران همواره تاکید کرده است که برنامه اتمیش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در ویدیویی در روز شنبه گروهی از مردان را در شهر پالمیرا در سوریه به شکل دست جمعی کشتند. به گزارش رویترز در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شبه نظامیان داعش گروهی را که سربازان حکومت سوریه توصیف می‌شوند با خود از زندان پالمیرا بیرون می‌برند. بنابر این گزارش حدود 25 مرد اسیر پس از ایستادن در صفی در آمفی‌تئاتر باستانی پالمیرا با شلیک گلوله‌ای به سرشان کشته شدند. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده بود که گروه حکومت اسلامی دست به کشتار گروهی 20 نفر در آمفی‌تئاتر شهر پالمیرا زده است. در پی وقوع یک رشته انفجار در عراق در روز جمعه دست کم 19 تن کشته و شماری مجروح شدند. مرگبارترین این حملات ناشی از انفجار خودروی بمب گذاری شده در یکی از محلات غرب بغداد بود که 9 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. پیش از آن هم پلیس گفته بود که انفجار یک خودرو در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در یکی از محلات جنوب بغداد به کشته شدن 3 تن انجامید.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که با مشروع خبرها ما رو همراهی کرد. نوشین 25 دقیقه دیگه حدوداً برمیگرده و با خلاصه خبرها ما رو همراهی میکنه. ما در ادامه صبحانه با خبر امروز، کمتر از 3 روز مانده به پایان مذاکرات هسته‌ای، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه میگوید چند موضوع مهم درباره رفع تحریم‌ها باقی مانده است. آیت الله خامنه‌ای میگوید هدف تحریم‌های غرب علیه ایران جلوگیری از جایگاه تمدنی ایران است. بر اساس تازه‌ترین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران امسال از 12% هم فراتر می‌رود. از توقف معاملات در بازار طلا تا بازگشت دوباره ریزگردها به خراسان شمالی در بررسی روزنامه‌های امروز. برگزاری 50مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک و آخرین خبرها از این جشنواره. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در لیگ جهانی 2015 از روسیه شکست خورد. از تازه‌های موسیقی میشنویم، تازه‌های جهان موسیقی، و شما هم با پیام‌های تلفنیتون بخشی از برنامه ما هستید. کمتر از 3 روز به پایان مذاکرات هسته ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در پوزش میخوام به خاطر این اشتباه فنی در بخش فنی
با ماست.
هانا، شب گذشته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و همینطور مذاکره کننده ارشد هسته ایران در تلویزیون توضیحاتی رو ارائه کرد. با توجه به این توضیحات، این مذاکرات الان در چه مرحله ای هست؟
آقای عراقچی شب گذشته درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد. یکی از نحوه پیشرفت بود و گفت شاید یکی دو روز دیگه کار لازم باشه در سطح معاونان و کارشناسان مختلف حقوقی و تحریم و هسته‌ای تا این متن، نگارش متن توافق آماده بشه، کامل بشه و تقدیم وزرا بشه. این به معنی پایان کار نیست، چرا که سخت‌ترین بخش کار اون بخشی است که وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه که سایرین باید بپیوندن به این مذاکرات، باید درباره این تصمیم نهایی بگیرند. آقای عراقچی گفته که متن توافق جامع متن اصلی است و 5 متمم که حدود 80 صفحه در مجموع هست با بسیاری جزئیات مختلف، و این متن باید در نهایت با تصویب و تصمیم نهایی وزرای خارجه تبدیل به یک توافق جامع بشه.
هانا، یکی از چالش‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته بوده و آقای آمانو هم در این باره اظهار نظر کرده. با توجه به توضیحات آقای عراقچی، این ماجرا کی باید حل بشه؟
آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در این باره اظهار نظر بسیار مهم می‌کرد و گفت که نه تنها تا ابد تحقیق در این زمینه ادامه نخواهد یافت، بلکه تا پایان سال جاری میلادی حداکثر آژانس اگر که ایران همکاری بکنه می‌تونه درباره این پرونده اظهار نظر بکنه. ایران بسیار تمایل داره که این پرونده که ایران میگه پرونده قدیمی است و موضوعیت نداره بسته بشه.
خانا، از این بخش فنی مذاکرات که بگذریم، اون چیزی که از این مذاکرات هسته‌ای برای مردم ایران شاید بیش از هر چیزی مهم باشه و در یک کلمه میشه خلاصش کرد، ماجرای رفع تحریم هاست. در مورد ماجرای رفع تحریم ها کجای کاریم و اصلا چه چشم اندازی است؟
بله، آقای عراقچی در مصاحبه شب گذشته در این باره زیاد توضیح داد، از این جهت که سعی میکرد توضیح بده این مسئله مرحله به مرحله بودن و در این حال اقدامات متوازنی که از چالش‌هایی که آقای عراقچی بهش اشاره کرد این بود که اقدامات میخواد همزمان انجام بشه در طول آماده سازی برای اجرای توافق و پس از اجرای توافق. یکی از این مسائل مطمئناً از سوی طرف مقابل بحث تحریم هاست که باید همزمان با اقدامات آماده ساز ایران انجام بشه. ما احتمالاً شاهد قدم اول پس از اعلام یک توافق احتمالی خواهیم بود که این توافق به شورای امنیت بره، در اونجا قطعنامه تازه‌ای تصویب بشه که درباره قطعنامه‌های شورای امنیت تصمیم میگیره، در پی تصمیم مجلس قانونگذاری آمریکا، کنگره آمریکا باید بررسی بکنه این توافق رو، و در ایران هم مجلس ایران باید اعلام نظر بکنه. پس از این پروسه قانونی که احتمالاً حدود 2 ماه طول می‌کشه، این همینطوری که ما میشنویم آمریکا و اتحادیه اروپا باید قوانینی رو برای رفع تحریم ها تصویب بکنن و اون وقت این قوانین تصویب میشه به شرط اینکه اقدامات آماده ساز ایران انجام بشه. حدود 2 ماه یا 3 ماه طول خواهد کشید، احتمالاً حوالی آذر ماه یا در پایان پاییز ما باید شاهد این باشیم که همه آماده این باشن که در روز اول اجرای یک توافق جامع ایران اقدامات اعتمادساز خودش را انجام داده باشه و 5 به علاوه 1 دست رفع تحریم ها بزنه.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ما بودی. خب ما تا اینجا درباره صحبت‌های عباس عراقچی در مورد مذاکرات و ماجرای تحریم‌ها شنیدیم. اتفاقا آیت الله خامنه ای هم در این باره اظهار نظری کردن شب گذشته، اما در همین مورد از شما هم پیام‌های بسیار زیادی به دست ما رسیده، پیام‌های تلفنی. تو این بخش فرصت پخشش رو نداریم، توی بخش دوم حتما اون پیام‌ها رو بهتون تقدیم می‌کنیم، اما فعلا بپردازیم به گزارشی که به صحبت‌های آیت الله خامنه ای در اون پرداختیم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه شنبه یک بار دیگه از تحریم‌های غرب علیه ایران انتقاد کرد. به گفته رهبر جمهوری اسلامی هدف از تحریم‌ها مسائل هسته‌ای و حقوق بشری در ایران نیست، بلکه به گفته ایشون جلوگیری از جایگاه تمدنی ایران هست. در این باره جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
مسئله این نیست، مسئله یک محاسبه بسیار بالاتر و فراتر از این حرف هست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در دیدار با جمعی از اساتید و هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران هدف از تحریم‌های غرب علیه این کشور را جلوگیری از رسیدن به آنچه که جایگاه شایسته تمدنی ایران معرفی کرد خواند.
تحریم‌ها به خاطر اینه، بله بنده هم عقیدم اینه که هدف تحریم‌ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فضای دانشگاه های ایران پرداخت و از آنچه که حاشیه سازی و سیاست بازی در محیط دانشگاه ها خواند به شدت انتقاد کرد.
محیط دانشگاه، محیط فهم سیاسی، تحلیل سیاسی، دانش سیاسی، آگاهی سیاسی است. این رو من مانع نیستم، نه سیاست بازی نشود، سیاسی کاری نشود، حاشیه سازی نشود.
باز شدن فضای دانشگاه‌ها و برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی از جمله وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات ریاست جمهوری 11 بوده است. اجرای این وعده تاکنون باعث چالش‌های فراوان میان دولت و جریان‌های اصولگرای تندرو در ایران شده است.
این بارشون در صریح‌ترین موضع‌گیری بعد از شروع به کار دولت 11 مخالفتش رو با سیاست‌های متفاوتی که وزرای علوم در این دوران طی کردن اعلام کرد. به نظر رهبری هر نوع فعالیتی که منجر بشه به گسترش فعالیت‌های نقادانه در داخل دانشگاه‌ها خوشایند اون نیست، ولی خب طبیعتاً نمی‌تونه اینو به صراحت اعلام بکنه و اون رو در پوشش حاشیه‌سازی یا سیاسی‌کاری مطرح کرد. در صورتی که خب در اون چیزی که از دید رهبری عموما نقطه مطروح تصویر شده دوران احمدی نژاد هست که در اون دوران اساسا فعالیت سیاسی در دانشگاه ها نبود، به خصوص در دوره دوم و فضای پلیسی کاملا سیطره ایجاد کرده بود. بنابراین خامنه ای با راز نگرانی از اینکه دوباره کم کم فعالیت های فضای دانشگاه ها، فعالیت های جنبش دانشجویی برگرده به دوران ما قبل ریاست جمهوری احمدی نژاد، این بحث ها رو مطرح کرده.
اما بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به موضوع پرونده بورسیه های غیرقانونی اختصاص داشت و او اتفاقات و رسانه‌ای شدن این موضوع را حاشیه سازی و یکی از به گفته او غلطترین کارهای چند سال اخیر معرفی کرد.
یکی از غلطترین کارهایی که در این یک سال یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه ها بود. اگر راست هم بود این حرف، که البته بعد تحقیق کردم معلوم شد به اون شکل راست هم نیست، این قضیه بورسیه ها اونطوری که روزنامه ها باش بازی کردن نخیر اینجور هم نبود.
در حالی رهبر جمهوری اسلامی شامگاه شنبه 13 تیر به پرونده بورسیه های غیرقانونی اشاره می کند که حدود 1 سال است که از افشای تخلفات این پرونده می گذرد.
تا صحبتاش در مورد بورسیه ها هم قابل پیش بینی بود، ولی درست گذاشت در موقع اظهار نظر کرد که به نظر می رسه این پرونده ماها هستش که پس از شروع به کار فرهادی در وزارت علوم از مسیر طبیعی و منطقی خودش خارج شده و بخشی از اون کسانی که متهم بودن که سوء استفاده کرده بودن و به ناحق از بورسیه برخوردار شده بودن، اونها دوباره برگشتن و بنابراین عملا این پرونده به جای نرسید و صحبت های اخیر رهبری هم در اصل پایانی بود بر و نافرجامی پرونده دیگر که نشون میده به هر حال مشکلات از این دست از داخل حکومت ریشه دارتر از اون هستش که با رفتن یک رئیس جمهور یا یک وزیر علوم تغییر پیدا کنه.
افشای بورسیه های غیرقانونی از سوی وزارت علوم در دولت حسن روحانی از موضوعات جنجالی یک سال گذشته در عرصه سیاست داخلی ایران بوده است. آنطور که مسئولان فعلی وزارت علوم اعلام کردند، این وزارتخانه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به صدها نفر بدون احراز صلاحیت علمی بورسیه های دوره دکترا اعطا کرده است.
نوبت روزنامه است و البته شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه تهران شروع کنیم و صفحه یک روزنامه شرق، ابرار اقتصادی، جوان و ایران.
روزنامه شرق در تیتر یک از قول زینب اسماعیلی خبرنگار شرق لازمیان گزارش داده که اخبار مربوط به مذاکراتی که پشت درهای بسته در جریان هست روز شنبه در کمای هسته‌ای بوده. عکسی که این روزنامه تریس از چهره هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و این روزنامه در گفتگوی با آقای داوود فیرهی که از روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان هست تاکید کرده که آقای روحانی میتونه همون نقش هاشمی رفسنجانی در سال 76 رو بازی بکنه. روزنامه ابرار اقتصادی عکس و تیتر یکی خودش رو به توقف معاملات در بازار طلا اختصاص داده و نوشته که طلا به انتظار توافق نشسته. روزنامه جوان در تیتر یک خودش اظهارات روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که سیاسی کاری در ظلم به بورسیه ها خلاف تدبیر قانون و اخلاق بوده. انتقاد کرده به صراحت رهبر جمهوری اسلامی از افشای بورسیه های غیرقانونی در دولت احمدی نژاد. و تیتر یک روزنامه ایران هم مأموریت ویژه آقای حسن روحانی به آقای اسحاق جهانگیری معاون اول خودش برای اصلاح نظام بانکی و بورس است. عکسی که این روزنامه مربوط است به بارش باران در گرمای 48 درجه برخی از مناطق سیستان و بلوچستان.
روزنامه آفتاب یزد، شرق و جهان صنعت از واکنش های اصولگرایان به قوت گرفتن توافق در مذاکرات هسته‌ای گزارش دادن. این واکنش ها چی بوده؟
روزنامه آفتاب یزد در گزارش مفصلی با تیتر هراس کاسبان تحریم از صلح اشاره کرده به برخی از حملاتی که در روزهای گذشته از سوی رسانه‌ها یا چهره‌های اصولگرا علیه توافق هسته‌ای احتمالی صورت گرفته. به ویژه اشاره کرده به اخباری که منتشر شده مبنی بر اینکه در صدا و سیما ممنوع شده هر گونه پخش هر گونه برنامه یا اشاره‌ای به صلح حسنی و رفته به سراغ شماری از چهره‌های اصلاح طلب. روزنامه آفتاب یزد و از قول اونها به ویژه از قول آقای رسول منتجب نیا نوشته که هر جایی که صلاح ملت باشه رهبر اسلامی باید صلح رو بپذیره. آقای زیبا کلام هم گفته که برنامه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی نشون میده که مخالفان مذاکرات یا توافق احتمالی مخالفان صلح هستند. روزنامه شرق از آغاز سناریوی دلواپسان برای روزهای بعد از توافق خبر داده و از قول حمید رسایی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری نوشته که دستی که توافق بد رو امضا کند میشکنیم. روزنامه جهان صنعت هم از نگرانی اصولگرایان در پیوند انتخابات آینده مجلس با سیاست خارجی و به نتیجه رسیدن مذاکرات گزارش مفصلی منتشر کرده.
روزنامه‌های تعادل و ایران هم پیامدهای توافق احتمالی بر اقتصاد ایران رو مورد بررسی قرار دادن. نکات مهم این گزارش‌ها چیه؟
روزنامه تعادل در گزارش مفصلی که نویسنده اون آقای عماد عظیمی هست، رئیس گروه تحقیقات سازمان مدیریت استان مرکزی، اقتصاد ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها رو مورد بررسی قرار داده. تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی رو مورد بررسی قرار دادید که چه آثاری ممکن هست توافق احتمالی بر اونها داشته باشه. اما تأکید این مقاله در روزنامه تعادل این هست که اقتصاد ایران به اصلاح ساختاری نیاز داره و لغو تحریم ها یا به نتیجه رسیدن توافق نمیتونه تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران بگذاره. اما روزنامه ایران در گزارشی که مفصل منتشر کرده نوشته که 11 خط کشتیرانی ایران بین المللی ایران آماده بازگشت به عرصه جهانی هستند و شاهین شایان آرانی هم در یادداشت در روزنامه ایران تاکید کرده که 40% میتونه لغو تحریم‌ها و توافق بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت بگذاره.
و خیلی کوتاه شهرام، روزنامه شرق از ثبت جهانی شوش و میمند خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کردی که در 39مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو که در بن در آلمان غرب در آلمان برگزار میشه، روز گذشته محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند به عنوان 18مین و 19مین آثار جهانی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.
ممنونم از تو شهرام. در بخش دوم میریم سراغ روزنامه شهرهای دیگه ایران. تازه ترین برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران نشون میده که این پدیده در ایران روند صعودی داره و در سال جاری انتظار میره از 12% هم فراتر بره. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، به نظر شما این آماری که صندوق بین المللی پول ارائه میکنه و ارزیابی صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران رو چطور میشه ارزیابی و تحلیل کرد؟
چون این برآوردهای معمولا مبتنی بر یافته‌های آماری رسمی و دولتی و دارای محدودیت‌های خاص خودشه. افزون بر این در برآوردهای اقتصادی معمولا نسبتی از خطا وجود داره. البته تازه‌ترین آمار منتشر شده مرکز آمار هم تایید می‌کنه که نرخ بیکاری در سال جاری دارای گرایش صعودیه، ولی با توجه به شرایط ایران نمی‌توان به قطعیت و دقت نرخ بیکاری در آینده رو پیش بینی کرد. به نظر میرسه که مهمترین تکیه گاه این برآورد صندوق بین المللی پول از افزایش نرخ بیکاری نرخ رشد اقتصادی محدود سال جاری ایران باشه، چون به باور اقتصاددانهای دولتی رشد اقتصادی سال جاری کمتر از پارسال خواهد بود و برای کاهش بیکاری میبایست یک به اصطلاح اقدامات بسیار زیادی کرد و امکانات زیادی رو به کار گرفت.
این اقدامات گسترده که آقای علوی به اونها اشاره کردین کدوم ها هستن؟
هر ساله بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر به بازار کار ایران وارد میشن و همزمان شمار قابل توجهی به دلیل فرسودگی صنایع و رکود بیکار میشن. بنا به برنامه‌های 5 ساله عمرانی و همچنین سند چشمنداز، شرط کاهش بیکاری در ایران نرخ رشد اقتصادی پایدار 8%. حال اون که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در 30 سال اخیر حتی به نیمی از این مقدار نرسیده و تا سالهای آینده هم به مرز 8% نخواهد رسید، چون این نرخ رشدی مشروط به سرمایه گذاری انبوه، بهبود فضای کسب و کار، حضور ایران در بازارهای بین المللی و رانت زدایی از اقتصاد ایرانه و این اقدامات باید به شکل بسیار گسترده انجام بشه تا مشکل بیکاری در ایران تا حدی کاهش پیدا بکنه.
در هفته جاری و با به سرانجام رسیدن احتمالی مذاکرات هسته، این احتمال وجود داره که تحریم ها به تدریج رفع بشن. به نظرتون فکر میکنید رفع تدریجی تحریم ها چه اثری میتونه بر این پدیده و مشکل بیکاری در ایران داشته باشه؟
توافق وجود داره که تحریم های اقتصادی تنها یکی از مشکلات اقتصادی ایرانه و دست کم دو مشکل ساختاری و سیاستگذاری نامناسب هم هنوز وجود داره. رفع تحریم ها شرط لازم و زمینه افزایش سرمایه گذاری و افزایش نرخ رشد اقتصادیه، ولی شرط کافی نیست. بسیاری از کشورهای دنیا هم در شرایط فعلی در معرض تحریم نیستن و از مزیت‌های بسیاری هم بهره می‌برن، اما هنوز با مشکل بیکاری و به خصوص بیکاری جوانان دست و پنجه نرم میکنن. در مورد خاص ایران و در شرایط فعلی این رانت زدایی هست که اولویت داره و زمینه ساز آزادسازی منابع و بهبود فضای کسب و کاره و میتونه مشکلات رو تا حدی کاهش بده، اما باید دانست که این فرایند فرایندی است که زمان میبره و در طولانی مدت میشود مسئله بیکاری رو حل کرد.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
6:30 عصر به وقت تهران. مهتاب وحیدی‌راد با خبرهایی که در برنامه دریچه به شما تقدیم میکنه منتظرتون هست. اگر فرصت نمیکنید برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید، میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مجله‌های ما رو بشنوید و باقی برنامه‌های ما رو همینطور خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست، پل ارتباطی ما و شما که بیش از 1,300,000 کاربر در صفحه فیسبوک ما به بحث و تبادل نظر میتونید بپردازید با کاربران صفحه فیسبوک ما. در دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. هر نقد و نظری هم که داشتید میتونید در طول 24 ساعت به شماره 20420221122121 زنگ بزنید، پیغام بگذارید. همکاران من پیام‌های شما رو آماده میکنم و حتما به پیشنهادات و انتقادات شما هم میپردازیم. اما فرصت رسیدن به بخش ورزش، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران آخرین بازی خودش در لیگ جهانی 2015 رو واگذار کرد. در دیداری خانگی مقابل روسیه در شرایطی شکست خورد که روس‌ها 11 بازی متوالی رو واگذار کرده بودند. بدترین سال تاریخ والیبال خودشون رو سپری می‌کردند، اما با انگیزه ظاهر شدند مقابل ایران با درخشش موزورسکی که یکی از بلندقامت‌ترین والیبالیست‌های دنیاست، تونستن 3 امتیاز با ارزش رو نصیب خودشون کنن بعد از 3 شکست متوالی که در شهر قازان همچنین در تهران مقابل ایران متحمل شده بودند. از اون طرف آمریکایی‌ها از صد میزبان خودشون لهستان گذشتن تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله نهایی بشن. لهستان هم همراه با این تیم به دور نهایی راه پیدا کرد. رقابت‌های کوپا آمریکا به پایان رسید با قهرمانی شیلی. تیم میزبان موفق شد در تاریخ این تورنمنت که قدیمی‌ترین جام فوتبال دنیاست، در سال 1916 داره برگزار میشه، برای اولین بار تونست به قهرمانی برسه. شیلیایی‌ها 4 بار به فینال رسیده بودند و ناکام شده بودند. باز هم آرژانتین با لیونل مسی و یک نسل پرستاره از دستیابی به جام قهرمانی باز موند. اونا پارسال هم فینال جام جهانی رو به آلمان واگذار کردند. فینال کوپا آمریکا در پایان 120 دقیقه بدون گل به تساوی رسید. بازی به ضربات پنالتی کشیده شد در شرایطی که یک بازی بسیار پربرخورد بود. خطاها و خشونت‌های متعددی داشت، حتی دیماریا مصدوم شد، نیم اول زمین رو ترک کرد. بالاخره بازی کشید به ضربات پنالتی. از آرژانتین فقط مسی تونست توپ رو وارد دروازه کنه، اما شیلیایی‌ها تمام ضربات خودشون رو گل کردند و جام قهرمانی رو حفظ کردند. از سال 1993 آرژانتینی‌ها در این تورنمنت به قهرمانی نرسیدند و جام موند در سانتیاگو. اما وقت باقی مونده رو اختصاص بدیم به ویمبلدون، رقابت‌هایی که با حذف داستین براون سپری شد. کسی که رافائل نادال رو حذف کرده بود خودش به ویکتور ترویسکی از سربستان باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. از اون طرف راجر فدرر تونست حریف استرالیایی رو ببره، گام به دور بعدی گذاشت مسابقاتی که طی روزهای آینده با شناخت نفراتی که مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا می کنند ادامه خواهد داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
این هم از مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 بامداد در ایران دقیقاً و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. اگه همین الان با ما همراه شدین صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه. این بخش رو هم از خلاصه آخرین خبرها شروع میکنیم با نوشین سید حسینی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف از تحریم ها را جلوگیری از رسیدن ایران به جایگاه شایسته تمدنی خواند. رهبر جمهوری اسلامی که روز شنبه خطاب به استادان دانشگاه ها سخن می گفت افزود هدف دشمنان از تحریم ها مسئله هسته ای یا مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم نیست. عباس راخچی معاون وزیر خارجه ایران و از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای گفت تحریم‌های اقتصادی و مالی اروپا و آمریکا در روز توافق همزمان با آغاز اقدامات ایران لغو می‌شود. او در این حال افزود که مشکل همزمانی هنوز باید حل شود. هیلاری کلینتون پیشتاز اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی در آمریکا نسبت به بسته شدن توافقنامه هسته‌ای محکم و قابل راستی آزمایی میان ایران و شش قدرت جهانی ابراز خوشبینی کرده است. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در ویدیویی در روز شنبه حدود 25 مرد را در محوطه باستانی شهر پالمیرا در سوریه به شکل دست جمعی کشتند. بنابراین گزارش، اسیران پس از ایستادن در صفی در آمفی‌تئاتر باستانی پالمیرا با شلیک گلوله‌ای به سرشان کشته شدند. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین المللی روز یکشنبه برگزار می شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان از رای دهندگان خواسته است در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام های بیشتر به یونان رای منفی دهند. و در پی وقوع یک رشته انفجار در عراق در روز جمعه دست کم 19 تن کشته و شماری مجروح شدند. مرگبارترین این حملات ناشی از انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات غرب بغداد بود که 9 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت.
نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها. ما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از 50مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری. از 2 تئاتر و 1 نمایشگاه جدید در تهران خبر داریم. روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم و از تازه‌های موسیقی جهان می‌شنویم. اما در فاصله حدوداً 1.5 ساعت شهر پراگ و در غرب جمهوری چکیه شهر زیبایی هست به اسم کارلو ویواری، شهری که به شهر آب گرم معروفه و خیلی ها برای درمان میرن و از آب گرمش هم استفاده میکنن. البته این شهر به دلیل دیگه‌ای هم معروفه. هر سال در همین روزهای جشنواره بین‌المللی فیلم در این شهر برگزار میشه. امسال شاهد برگزاری 50مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری هستیم. محمد زرقامی همکارم به این جشنواره رفته و گزارشی برای شما تهیه کرد.
جشنواره فیلم‌های کارلو ویواری معروفه که ویترینیه برای نمایش فیلم‌های اروپای شرقی و اروپای مرکزی، اما در سال‌های اخیر تمرکز خودش رو قرار داده روی کارهای فیلمسازهای جوان و امسال هم شاهد نمایش 7 فیلم از فیلمسازهای تازه کار در بخش مسابقه خودشه. بخش رقابتی جشنواره امسال شاهد حضور فیلم‌های آنتونیا از ایتالیا، بابا محصول کوسوفو، باب و درختان محصول آمریکا، مشزن محصول رومانی، آوای درختان از کانادا، عنکبوت قرمز محصول لهستان، پرستار خانگی محصول چک، ساحل طلایی از دانمارک، تگرگ از آلمان، آنها که سقوط می‌کنند بال دارند محصول اتریش، برادران مار محصول چک، کوه جادویی از رومانی و غزل غزلها از اوکراین بود. اینجا ورودی سالن گرند هال هتل ترمال، جایی که جشنواره فیلم کارلو ویواری برگزار میشه. این جشنواره وارد 50مین سال خودش شده و در 50مین سالش باید ببینیم که این جایزه، یعنی جایزه گوی بلورین، رو چه کسانی به خونه های خودشون میبرن. در سالهای گذشته ایرانی ها هم شانس این رو داشتن که جوایز این جشنواره رو از آن خودشون کنن. باید از لیلا حاتمی یاد کنیم که به خاطر بازی در فیلم پله آخر جایزه گرفت و همچنین عبدالرضا کاهانی که جایزه ویژه هیئت داوران رو به خاطر فیلم 20 دریافت کرد. اگرچه جای سینمای ایران در جشنواره امسال خالی است و فیلم‌های چند بنا به دلایل شخصی سازندگانشان و یا با تصمیم جشنواره در کارلو ویواری حضور ندارند، اما هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره شاهد حضور یکی از دست‌اندرکاران سینمای ایران در خارج از کشور است. هنگامه پناهی. 50مین سالگرد فستیوال فیلم‌های کارلو ویواری پر از حاشیه‌های دیدنیه. از جمله سینماروهایی که اینجا اومدن تا هنرمندای محبوب خودشون مثل ریچارد گیر رو ببینن، یا کسانی که عاشق موسیقی هستن و گوش و کنارش هم می‌تونن کنسرت‌هایی رو ببینن که به صورت خیابونی برگزار میشه. ضمن اینکه خانم‌ها اگر امشب ماتیک بزنن و آقایون پاپیون بزنن می‌تونن هدایایی بگیرن، از جمله نوشیدنی‌های مجانی. جشنواره 50 کار خود را با مروری بر تاریخچه فعالیت جشنواره کارلو ویواری آغاز کرد. با اهدای جایزه گوی بلورین جشنواره برای یک عمر فعالیت درخشان سینمایی در سطح جهان به ریچارد گیر، هنرپیشه مشهور هالیوود که برای علاقمندان سینما در ایران به سبب ایفای نقش در فیلم‌هایی چون زن زیبا به کارگردانی گری مارشال و بیا برقصیم ساخته پیتر چلسام شناخته می‌شود. آقای گیر این جایزه را از دستان رئیس جشنواره فیلم کارلو ویواری که امسال به سبب بیماری بیرمق اما همچنان پرتوان در صحنه حضور داشت دریافت کرد. جشنواره فیلم کارلو ویواری تا 20 تیر ماه جریان خواهد داشت.
گزارش محمد زرقامی بود از جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری. فایل تصویری این گزارش بر روی وبسایت ما قرار میگیره، میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com فایل تصویری این گزارش رو هم ببینید. اما همونطوری که در بخش اول هم اشاره کردم، پیام‌های تلفنی زیادی از شما به دست ما رسیده که موضوع اون بیشتر حول محور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هست در وین، و ما فرصت نشد توی بخش اول به این پیام‌ها بپردازیم. این فرصت رو داریم که الان پیام‌های شما رو بشنویم.
چیزی داریم، استدایی داریم که میگن دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. این ماراتون نفسگیر هسته ایران با 5 به اضافه 1 اینا به همین صورت شده. حالا چند روز دیگه هم که این مهلت آخری سر بیاد دوباره تمدید میشه، دوباره مرو جان ملت ایران به لبشون میاد که دوباره یه ماه دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه، حالا هر چقدر نمیدونم. این واقعا من تعجب میکنم از اون دیپلماسی کشورهای اروپایی، امریکا اینا.
آقای آمانو بی خود خودشون رو زحمت میدن به خطبه نماز جمعه ای که آقای رفسنجانی اسرائیل رو به بمب حزب اسلامی تهدید کرد و آن مراجعه کنند تا ریشه های ساخته شدن بمب اتم رو در اونجا پیدا کنند. اینا هم خائنینی هستن که مملکت رو به عقب راندن.
هر بلایی به سر ما آمده آمریکا آورده.
آقای خامنه ای، شما وقتی منتظر تحریم هستید مردم رو تو انتظار گذاشتید، مگه بعدش به لبنان و سوریه نمیدید؟ مگه یه حلقه چا پیدا میشه؟ مگه تبریکشو به سوریه و لبنان نمیدید؟ صبر و تحملشو به ما چه فرقی میکنه تحریم بشکنه یا نه؟ و سلام.
بنده آرزو میکنم آقای آیت الله خامنه ای همانطوری که پاپ بندیکت 16 یا آقای راتزینگر خودشون رو بازنشسته کردن دو سال پیش، همانطور که آقای فیدل کاسترو خودشون رو بازنشسته کردن و راه برای اصلاحات کشورشون رو آماده کردن، امیدوار هستم که آقای خامنه‌ای هم خودشون رو بازنشسته کنن، اجازه بدن مملکت سیر قانونی خودش رو طی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در بخش فرهنگ و هنر از دو نمایش و یک نمایشگاه حرف میزنیم. با نمایش‌ها شروع کنیم. اجرای تازه‌ای از نمایش آقای اشمیتی در فرهنگ سرای ارسواران آغاز شده. همکارم فرج سرکویی از آلمان با ماست. آقای سرکویی، چه درون مایه‌هایی داره این نمایش و به چه موضوعهایی میپردازه؟
نمایش آقای اشمیتیر و سباستیان تیری نوشته که در نویسنده فرانسوی که در 1970 متولد شده و شهلا آیری ترجمه کرده، این بار به کارگردانی نادر نادرپور که البته اون شاعر مشهور نیست، البته در فرنگسرای عرصباران به صحنه رفته. این نمایش تا قبلا هم داوود رشیدی کارگردانی کرده که هنوزم بهترین اجرای این نمایش در ایران هستش. داستان این هستش که آقا و خانم قوچی، یعنی یک زن و شوهر، مشغول غذا خوردنن، تلفن زنگ میزنه و اونا رو آقا به اصطلاح خانواده اشمیت خطاب میکنن. بعد پلیس میاد، پلیس که به اصطلاح نماد قدرت هستن، اون آقای فوچی رو اشمیت صدا میکنه. بعد روانکاو میاد همینطور، یعنی عناصری که وارد نمایشنامه میشن دارن به اصطلاح فضایی به وجود میارن و مجبور میکنن این زن و شوهر رو که هویت تازه‌ای رو بپذیرن. زن تسلیم میشه اما مرد در پایان خودکشی میکنه و فرار میکنه از اینکه به سوژه تبدیل بشه. موضوع اصلی نمایش این استش که چگونه قدرت ها حالا از پلیس و روانکاو و دیگر قدرت های جامعه هویت آدم ها رو از اونا میگیرن و هر هویتی که خودشون دلشون بخواد جایگزین اون میکنن.
و اما دومین نمایش اسمش هست زبان اصلی که در تئاتر باران به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش رسول کاهانی نوشته و کارگردانی میکنه. در آغاز یک بسیار بخشی از باشگاه مشزنی به نمایش در میاد که یک صورت زیبا رو یکی له میکنه و میگه دلم میخواست یک چیز زیبا رو نابود بکنم. بعد از اون دو بازیگر، یک زن و یک مرد که روی صندلی نشستن، آغاز میکنن و در واقع معلوم میشه که اینا زن و شوهری هستن که اختلاف دارن، در آستانه طلاق هستن و بسیار در گفتگویی که بین اونها درگیر میشه مشکلات و لایه‌های گوناگون شخصیت اونا شکافته میشه. اما در این حال تماشاچی ها در جایگاه قاضی و داور نشستن و انگار که باید به صحنه رو داوری بکنن.
در نمایشگاه خوشنویسی موزه امام علی چه آثاری ارائه شده؟
236 اثر از یکی از مشهورترین خوشنویسان ایران، میرزا طاهر تبریزی که ملقب به طاهر خوشنویس هست، ارائه شده و در این حال لوازم شخصی و آثار چاپی او هم هست و این نمایشگاه تا 8 مرداد ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فراج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
رسیدیم به بخش دوم مروری بر مطبوعات. با شهرام رفیع‌زاده میریم سراغ روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران. شهرام، روزنامه نصف جهان خبر داده که 21 تیر ماه مانور بزرگ موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان اجرا میشه. چه کسانی در این رزمایش شرکت دارن و قراره چه اقداماتی در این رزمایش اجرا بشه؟
روزنامه نصف جهان این خبر رو به نقل از آقای علیرضا باطنی، جانشین معاونت نظامی و قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان منتشر کرده. ایشون گفته که در 21 تیر ماه قرار است بانوان محجبه با همکاری بسیج و دستگاه قضایی در چندین منطقه اصفهان مستقر بشن و به شهروندان، به ویژه زنانی که حجابشون از نظر این افراد مناسب نیست، تذکر لسانی خواهند داد. البته این مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان تأکید کرده که یکی دیگر از اهداف این مانور این هست که ترویج بکنه پوشش اسلامی رو برای کودکان و سنین بسیار پایین.
اما روزنامه خراسان شمالی از بازگشت دوباره ریزگردها به این استان خبر داده. وضعیت شهر بجنور چطور گزارش شده؟
به نوشته روزنامه خراسان شمالی، وضعیت هوای بجنور روز گذشته به دلیل بازگشت دوباره ریزگردها در آستانه بحران قرار گرفته و حتی این روزنامه نوشته که این وضعیت هوا منجر شد به این که کسانی که دچار بیماری ریوی یا تنفسی بودند دچار مشکل شدند و نمیتونستند در شهر بجنور رفت و آمد کنند. و البته مقام های محلی تاکید کردند که منشأ ریزگردها برخلاف سایر مناطق ایران خارجی نیست، بلکه یک منشأ محلی داره و اظهار امیدواری کردن در روزهای آینده با بارش باران این ریزگردها مشکلش حل بشه.
بریم به همدان. روزنامه همدان پیام گزارشی داره درباره افزایش نارضایتی از فرمانداران شهرهای مختلف همدان. دلایل این نارضایتی چه موضوعاتی عنوان شده؟
روزنامه همدان پیام در این گزارش با تیتر مدیران سکوت در شهرستان ها تاکید کرده که فرمانداران دولت آقای روحانی احتمال داره که عامل نارضایی بشن در شهرهای مختلف استان همدان، چرا که آمارهایی که این روزنامه منتشر کرده از 9 شهرستان اصلی استان همدان 4 شهر اصلی فرمانداراشون از اصولگرایان هستند و از جمله خود شهر همدان 4 شهر دیگر از فرماندارانی هستند که نزدیک به دولت آقای روحانی هستند و تنها 2 شهر کوچک از فرماندارانی استفاده شده که در دوره اصلاحات بودند. تاکید کرده به این نکته که حامیان آقای روحانی در استان همدان از عملکرد این فرمانداران راضی نیستند.
و روزنامه شهر را از حاشیه‌های جلسه مدیرعامل شرکت پدیده با سهامداران این شرکت گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شهرآرا در این گزارش اشاره کرده که آقای محسن پهلوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پدیده که از چند ماه پیش دچار مشکلاتی شده و اخباری درباره این شرکت منتشر شده، روز پنجشنبه جلسه‌ای داشته با سهامداران و در این جلسه ایشون با محافظان بسیاری حاضر شده که لباس‌های فرم پوشیده بودند و پوتین و البته به نوشته روزنامه وقتی که ایشون بعد از سخنرانی خودش قصد خروج داشته در محاصره سهامداران قرار گرفته، بسیاری خواستار دریافت پولهای خودشون بودن و درگیری هم در حاشیه این مراسم میان محافظان آقای پهلوان و شماری از سهامداران رخ داد.
و روزنامه 19 دی گزارشی درباره مصیبت قراردادهای سفید امضا برای کارگران کرمانشاهی منتشر کرده. پیامدهای این قراردادها چیه برای کارگران؟
روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که این قراردادهای سفید امضا اولا درباره کارگران کرمانشاهی اجباری هست، یعنی اغلب کارفرمایان از این قراردادها استفاده میکنن. از پیامدهاش هم یکی ناامنی شغلی هست به این شکل که هر زمانی که کارفرما بخواد میتونه کارگران رو اخراج کنه. و نکات دیگری که این قراردادهای سفید برای کارگران به ایجاد کردن اینه که حقوق و مزایای اونها در صورت اخراج از سوی کارفرمایان انکار میشه و قابل پرداخت نخواهد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این مجله بامدادی رادیو فردا است که میزبان شماست، صبحانه با خبر. البته بغیر از صبحانه با خبر ما مجلات دیگری هم داریم، مجله شامگاهی که ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه، مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب و مجله نیمه شب رادیو فردا که ساعت 12 شب یا آغاز بامداد هست که به شما تقدیم میشه. صبحانه با خبر هم که هر روز سر ساعت 7 صبح منتظر شماست. خب بعد از این همه خبر و گزارش با موسیقی یه نفسی تازه کنیم و ببینیم امروز بردیو افشین چه انتخاب‌هایی از تازه‌های موسیقی جهان داشته.
یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه و فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته، با این توضیح که طبق معمول همیشه نگاهم هم بیشتر از همه معطوف بر عرصه های موسیقی فراگیر و رایج. آیرون میدن از بزرگان تاریخ موسیقی هوی متال. این گروه اعلام کرده تازه ترین آلبوم استودیویش رو اواسط شهریور ماه سال جاری خورشیدی به بازار میده. آلبومی که اسمش خواهد بود The Book of Souls. این 16 مجموعه استودیویی گروه آیرون میدنه و اولین اثر از این گروه پس از 5 سال، اثری که 92 دقیقه درازا داره که از این حیث طولانی ترین آلبوم گروه آیرون میدن محسوب میشه. جالب اینجاست بدونیم که روند درمانی بروس دیکنسون، خواننده این گروه قدیمی انگلیسی، در تولید و انتشار آلبوم خللی وارد نکرده. بروس دیکنسون به نوعی از سرطان فک و دهان دچار بود که پزشکان پس از 7 هفته شیمی درمانی و رادیو درمانی اعلام کردند موفق شدند تمام بافت‌های سرطانی رو در فک و دهان آقای دیکنسون از بین ببرند. Of the dark, I have a phobia that someone's always there. گروه ACDC از بزرگان تاریخ موسیقی راک هم در روزهای گذشته طرفدارانش رو با یک خبر خوش ذوق زده کرده. این گروه قدیمی استرالیایی بالاخره به تازگی همه آثار خودش رو در سرویس‌های خدماتی پخش اینترنتی آثار موسیقی یا سرویس‌های به اصطلاح استریمینگ ارائه کرده و حالا چند روزی است که آثار ACDC در سرویس‌هایی چون اسپاتیفای، آردیو و تایدال در دسترس. پیش از این اعضای گروه ACDC اصلاً تمایل نداشتند آثار خودشون رو در فضاهای دیجیتالی ارائه کنند و حالا هم هیچ کدوم از اونها برای بازگشت از تصمیم خودشون دلیلی رو ارائه نکردند. ACDC گروهی است که 42 سال پیش تشکیل شده و از پیشگامان موسیقی هارد راک محسوب میشه و از به وجود آورندگان سبک هوی متال.
Walk tall, walk tall, walk straight and look the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about knee high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. All through the years that I grew up, Ma taught these things to me. But I was young and foolish then and much too blind to see. I ignored
دانیکن، خواننده مشهور ایرلندی، خواننده موسیقی پاپ کلاسیک، چهارشنبه پیش در 88 سالگی درگذشت. این هنرمند از ابتدای دهه 50 میلادی تا 3-4 سال پیش فعال بود، اما اوج محبوبیتش مربوط میشه به دهه 60، زمانی در سال 1967 میلادی یک آلبوم از آقای والد دانیکن موفق شد در جدول پرفروش‌های هفته در بریتانیا از آلبوم بسیار موفق سارجنت پپرز از گروه بیتلز پیشی بگیره. I got to know the kind of girls it's better not to know. I fell in with a bad crowd and laughed and drank with them. Through the laughter, mama's words would echo now and then. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye.
That's what my mama told me when I was about knee-high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye.
در روزهای گذشته رسانه‌های تخصصی و معتبر موسیقی جهان بیش از هر کس دیگری به کریس سکوایر پرداختند، البته در بزرگداشت این هنرمند که چندی پیش در 67 سالگی و در اثر ابتلا به نوعی سخت از سرطان خون و مغز استخوان از دنیا رفت. کریس سکوایر بنیانگذار گروه یس بود، از گروه‌های برجسته و مطرح موسیقی سبک پروگرسیو راک. کریس سکوایر در سال 1968 میلادی 47 سال پیش گروه یس رو در شهر لندن پایتخت بریتانیا به همراه جان اندرسون خواننده بنیان گذاشت. با اینکه گروه یس در طی این 5 دهه بسیار تغییر کرده، اما سکوایر تنها کسی بوده که از روز اول تا آخر عمرش در کنار گروه یس باقی موند. این رو هم اضافه کنم که کریس سکوایر به عنوان نوازنده بیس الگوی بسیاری از نوازندگان مطرح نسل‌های بعد از خودش بوده. به یاد او ما به یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های گروه یس گوش می‌دیم، آهنگ Owner of the Lonely Heart یا صاحب قلب تنها، آهنگی که در سال 1983 میلادی 32 سال پیش منتشر شده.
Move yourself. You always live your life. Never.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و امیدوارم روز بسیار خوبی پیش روتون باشه. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه کمکاران هم به شما تقدیم میکنن. روز خوش و خدا نگهدار. We'll be right back.